أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محبة أهل بيت عليهم السلام آثاري برای ما داره که در این دو جلسه قبل 31 مورد از آثار او رو بیان کردن. مورد 32 استفاده از عدالت اون خاندان هست. در توضیح این مطلب این روایت رو خدمتتون میخوانم که از سید الشهدا علیه السلام. حضرت دو تا فایده از محبت رو بیان کردن. اولیش رو در مباحث گذشته بیان کردیم لذا زیاد روش توضیح نمیدم. فرمودن به بشر ابن غالب که من احبنا لا يحبنا الا لله جئنا نحن و هو كهاتين و قدر بین سبابتیه. فرمودن کسی که ما رو دوستمون داره و محبتش هم به خاطر خداوند باشه. می فرمان چنین کسی وقتی در قیامت میاد کنار ماست و همراه ماست. حضرت دوتا انگشت سبابشون رو کنار هم اینطوری قرار دادن که بگن هیچ فاصله بین ما و او نیست، تو قیامت وقتی میاد اینطوری کنار ماست. اینو ما تو بحثای قبلی دارن. مورد 26 بود که گفتم تو درجه انبیا و معصومین علیهم السلام و با اونها محشور میشه، اونجا توضیحشو عرض کردم. لذا از این قسمت حدیث رد میشیم و مورد دومشو عرض میکنم. محبت اهل بیت علیهم السلام طبق این فرمایش امام بر دو قسمه. گاهی انسان به خاطر خدا دوستشون داره و گاهی به خاطر منافع دنیایی. حضرت می فرمان اون که به خاطر خدا ما را دوست داره با ماست. اون کسی که به خاطر مصلحت خودش برای زندگی شخصیش ما را دوستمون داره برای دنیاش. این را فرمودن وقتی امام زمان علیه السلام ظهور می کنن از عدالت امام استفاده می کنه. بالاخره عدالت امام نصیبش می شه. اون آیه 5 سوره قصص داره که و نرید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض، به مستضعفین ما میخواییم منت بگذاریم، یعنی هر کس مظلوم واقع شده ولو مسیحیه یهودیه کاری به دینش دیگه ندارن. وقتی مظلوم واقع شده امام میان دفاع ازش میکنن. اونا هم امام رو دوستشون دارن، اما امام رو نه به خاطر خدا، چون شیعه نیست، به خاطر دنیای خودشه. جمله امام میان از مظلوم دفاع میکنن، حقشو احیا میکنن، از این جهت امام رو دوست داره. فرمودن من احبنا لا یحبنا الا للدنیا. کسی که ما را دوست داره اما به خاطر دنیای خودش. فانه اذا قام قائم العدل وسع عدله البر والفاجر، یا وسع عدله البر والفاجر. فرمود وقتی که قائم عدل یعنی قیام کننده عدالت که منظور هم امام دوازدهم هستن، وقتی اون حضرت ظهور میکنن، عدالت اون حضرت نسبت به بر و فاجر شامل میشه، همه رو در بر میگیره، آدم خوب یا بد، عدالت امام همه رو سود میرسونه، هر کس مورد ظلم واقع شده امام علیه السلام میان و حق او رو زنده میکنن، بهش میدهن. به عبارت دیگر ینتفع من عدل الامام فی الدنیا، اونایی که امام رو به خاطر دنیای خودشون دوست دارن از عدالت امام تو دنیا بهره میبرن، اونایی هم که امام رو برای خدا دوست دارن تو قیامت همراه امامن. اون آیه شریفه که میفرماد یا من ندعو کل اناس به امامهم، ببینید اون آیه رو باید اینطور بگیم که اگر کسی محبت امام رو داره، اون وقت که صداش میزنن کنار امام و در درجه امام قرار میگیره، همراه امام اونجا محشور میشه. مورد بعدی باز یه روایتی است که 5 مورد از آثار محبت درش گفته شده. حدیث مربوط به نبی گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. یکی می فرمان الروح و الراحه و الرحمه، 3 کلمه، چون اینا از نظر معنا نزدیک به همه، من هر 3 شو تو قالب 33 عرض می کنم. فرماد روح و راحتی و رحمت، یعنی آسایش و راحتی مال کسانی است که اهل بیت علیهم السلام رو دوست دارن. منتهی آسایش گفته میشه عمدتاً آسایش آخرتیه، آسایش دنیایی اگه بگیم باید بیشتر بگیم منظور آسایش روحی است، طمأنینه ای که افراد دارن. سی و چهار فرمودن و نصره، یاری شدن هم شامل حال ایناست، اینا یاری هم میشون، که منظور از یاری شدن علامه مجلسی میفرمان بالحجه، یعنی با دلیل محبین خودشونو حمایت میکنن، دلیل هایی که یادشون میدن و اینها رو از نظر فکری پشتیبانی میکنن، تأمینشون میکنن. 35 یسر و یسار، آسانی، راه آسانی در زندگی شامل حال اینهاست. 36 الرضا و رضوان، خوشنودی خدا شامل حال اینهاست. اون رضی الله عنهم و رضوا عنه که تو آیات داره، تو 3 جای قرآن آمده، فرماد رضایت و خوشنودی چه از جانب پروردگار چه از جانب اینا، عمدتاً جانب خداوند. اینجا اینم شامل حال اون کسانیه که محبت دارن. 37 الفرج و المخرج، گشایش و راه برون رفت از مشکلات. دیدید بعضی تو بن‌بست قرار میگیرن، خودشونو میزنن، گاهی حتی خودکشی میکنن. فرماد کسی که محب اهل بیت علیهم السلامه هیچ وقت تو بن‌بست قرار نمیگیره تا بخواد مثلا خودکشی بکنه. مثلا چون این خودکشی هم حرامه، کسی خودشو بکشه مثل اینه که دیگری رو کشه، و این فکر نکنه خودشو راحت میکنه، نخه صاحب میدازندش تو جهنم. و یکم از اینجا میاد خودشو نجات بده تازه بدتر میشه و خلود در جهنم هم پیدا میکنه. مگر اینکه بگیم یه لحظه عقل از سرش پریده. من تنها توجیهی که میکنم، چون گاهی میان ناراحتن بستگانشون، میگن حالا این رفت تو جهنم، میگم قانونش همینه، تنها رایی که هست اینه که فرض بفرماد یه لحظه اگر عقل از سرش پریده باشه، اصطلاحاً بهش میگیم جنون ادواری، تو اون حالت جنون خودکشی کرده باشه، نه دیگه مسئولیتی نداره. اینو بهش میگن این رو. حالا آیا ما چه بکنیم؟ این میگن دعاش بکنید، دیالا اون از دنیا رفته، دیالا خودکشی کرده است، ما چه میدونیم؟ میگن دعاش کنید که انشاءالله خدای متعال با لطفش باش رفتار بکنه. اما این که حالا ما بخوایم ادعا بکنیم تو حالت جنون ادواری از دنیا رفته یا نه، اونو چه میدونیم؟ میگم اگه این باشه مشکلی نیست، اما اگرم با توجه این کار کرده به اندازه که عقل انسان میفهمه، به همون اندازه مسئولیت داره، نمیتونه نه خودشو نه دیگری نمیتونه بکشه. حالا عرضم اینه، محبین اهل بیت علیهم السلام به ذهنشون الهام میشه که راه برون رفت از مشکلات، یعنی هم تو به ذهنش الهام میشه چه بکنه، ولی اون که به ذهنش الهام میشه برید با یک کسی مشورت بکنه. حالا خودش مستقیم نفهمید راه بیرون رفتن از مشکلات را، اما بالاخره بهش الهام شد که برید با یک کسی مشورت بکنه. حتی ممکنه خواب ببینه، تو خواب راهنماییش میکنه، میگن برو پیش فلانی، یا نه تو خواب مستقیم راه نشونش میده، میگن این کارو باید بکنی. بالاخره محب اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت نمیافته توی جایی که بگه نمیدانم، ندانم، ندانم، نمیدونم چه بکنم. چرا همیشه میگه میدانم و میداند و فقط باید عمل هم بکنه. 38 از ظهور و تمکین. اینا چون کنار هم ذکر شده تقریبا اینا عطف تفسیری هم هست. تمکین یعنی تسلط بر کار، مسلط بودن، قادر بودن بر انجام یک کاری. می‌فرماد محب اهل بیت علیهم السلام همیشه تمکین داره، یعنی میتواند مقصدی که در ذهنش هست رو اجرا بکنه و به نتیجه برسونه. 39 الغنم، سود، همون غنیمت. محب اهل بیت علیهم السلام دارای غنیمت سود میبود، اما این سود تا میگیم دنبال پول نباشید، نگید که حتما پول میاد، سود همیشه پول نیست، یکی از سودها اونه، نه عمده سودها اون سودهای فکریست که راه رو میداند و میداند چه باید بکنه. و 40 فرمودن المحبت من الله و رسوله لمن والا علی علیه السلام و اتم بهی. 40 یه محبتی هم متقابلا از جانب خدا و رسول شامل حال او میشه، متقابلا. یعنی ما اگه خدا رو دوست داشتیم، اهل بیت رو دوست داشتیم، متقابلا خدا و رسولش هم ما رو دوستمون دارن، دوست داشتن اونا با دوست داشتن ما فرق میکنه. ما دوست داشتنمون گاهی خلافه، مطابق با حقیقت نیست، گاهی هم مطابق با حقیقته اما مقدارش اشتباهه. یعنی باید 5 درجه علاقه داشته باشیم، 3 درجه علاقه داریم، گاهی تا بیشتر. باید 5 درجه علاقه باشه، 5 درجه شده 20 درجه مثلا. و هواهای نفسانی تو حب و بغضای ما به شدت مؤثره. یعنی کافیست مثلا با یک کسی یه سلام علیک بکنی، مثلا یه مقدار گر نگیرد با ما، فوری دلمو ازش میگیره، میگم چرا این همچی میکنه، در حالی که ما نمیتونیم قضاوت بکنیم. خب شاید این آقا تو مشکل هست، شاید اصلا حواسش نبود، من سلام میکنم به یک کسی جواب نمیده، فوری قضاوت نمیتونم بکنم که این جوابی که نداد به خاطر چی بود. شاید اصلا نشنید صدای من رو. من گاهی میگم یا من کر بودم یا اون کر بوده، چون از یکی سلام میکنیم جواب نمیده، پیش خودم اینو میگم، میگم یا اون کر بود یا من کر بودم، یا اون کر بود صدای من رو نشنید، یا من کر بودم اون جواب داده من نشنیده. چه میدونم؟ زود قضاوت نکنی. تلفن رو قطع میکنه فوری، میگه فلانی تلفن رو قطع کرد، من هنوز خداحافظی نکرده. چه میدونی تلفن رو قطع نکرده؟ شاید هم خودش قطع شده. توی پارکی یه کسی میگفت دیدم یه مردی بچهش رو آورده تو پارک، این بچهش همینطور داشت شیطونی میکرد، میرفت رو گلاب پاشا میذاشت، گلاب رو میکن، میشکست درختارا، همینطور. من داشتم نگاه میکردم، میگفتم این بچه، پدرش هم پهلوش بود، هیچی نمیگفت، هی ناراحت میشدم، میگفتم چرا این بچه رو پدرش جلوشو نمیگیره، داشت پهلوش هم بود. چند بار تصمیم گرفتم بلند شدم یه دو تا مثلا فحشش بدم به این پدرش، بگم تو میدم چقدر بیغیرتی فلان، این میدم چی. آخرش گفتم بذار با آرومی بهش بگم ببینم. خیلی جلو خودم رو گرفتم، بعضی که زود فوش که هیچی، تازه کتکاری هم میکنه، میرسه بزد تو گوشش بزن، میگه چرا جلو بچه رو نمیگیر. بالاخره گفت جلو خودم رو صف گرفتم و رفتم آهسته گفتم جناب سلام علیکم. گفت سلام علیکم. گفت این بچه مال شماست؟ گفت بله. گفتم میبینی داره چه میکنه؟ یه مرتبه یه نگاهی کرد مثل این که از قفلت در اومد. یه مرتبه گفت اه ببخشید، من مادر این بچه تو بیمارستان الان از دنیا رفته، من بچه رو بودم اینجا، تو من اصلا تو فکر اینم که این مادرشو نشونش بدم یا ندم ببرم دفنش بکنم، این مادرش فوت شده، نمیدونم تو دم از وقتاره فکر میکنم که مادرشو بدون این که این بچه بگم ببرم دفنش کنم یا بچه رو ببرم نشونش بدم، بعد ممکنه اثر منفی بزنم. این بنده خدا گفت من اومدم این طرف اینقدر به خودم خوشحال بودم که تندی نکردم به این، که یه مصیبت بزرگی بنده خودم به این رسیده، اصلا حواسش نیست. چرا ما زود قضاوت میکنیم؟ از زود به دنبال این قضاوت تازه میخوایم تندی هم باش بکنیم. چه میدانیم؟ یه مقدار خودمون رو تخته بکنیم، تخته یعنی نسبت خطا بدیم، احتمال بدیم داریم اشتباه میکنیم. و خلاصه خیلی از این موارد هست که گاهی میشه یک مواردی رو انسان میبینه و بعد به دنبالش دلش گرفته از یک کسی. من تو مورد سراغ دارم که مثلا دو نفر با هم رفیقن، بعد مثلا اون شخص چون رفته با یکی دیگه رفیق شده، میگه من با اون شخص سوم ناراحتم که چرا مثلا این آقا رفته با اون رفیق شده. به شما چه بر بود؟ این دلش از یه نفر سومی گرفته به خاطر اینکه نفر دوم چرا رفته با او ارتباط پیدا کرد. خب به من چه، من چه فضولی میتونم بکنم، چه دقالتی میتونم بکنم، چرا میخوام یه کسی رو محدودش بکنم؟ و یه حب و بغضای اینطوری فلانی مثلا چون فلان جلسه میره اون یکی اونجا جلسه نمیره، میدونم دلم از اون گرفته است که میدونم چیه. وقتی به خودم مراجعه میکنیم میبینیم تهش هوای نفسانیه، خدایی نیست. اینا رو باید خیلی مواظب باشیم که یه وقت خدای نکرد دلمون از یک کسی نگیره به خاطر مسائل نفسانی، هیچی هم تهش نباشه. اما اهل بیت علیهم السلام اگه ما رو دوست داشتن اونا هیچ خطا نمیکنن، اونا معیارشون معیار دقیقه. معیارشون چیه؟ کمال ما، رشد ما. هر چه ما به خدا نزدیکتر میشیم بیشتر دوستمون دارن. و فرمود یکی از آثار محبت اهل بیت علیهم السلام اینه که خدا و رسول شما رو دوست دارن. فرمود همه این آثاری که گفتیم، این پنج تا اثری که نقل کردیم رو میفرماد اینا مال کسیه که والا علی علیه السلام، حضرت علی علیه السلام رو دوست داره، ولایتشون رو قبول کرده و اقتداء به اون حضرت هم کرده. این حدیث حالا این ایام هم که متعلق به اون حضرته خوب میتونه برای ما معنا بکنه. من یک داستانی هم تو این زمینه نقل بکنم که شخصی به نام جیش ابن معتمر میگه خدمت امام امیرالمومنین علیه السلام وارد شدم و هو فی رخبه. حالا رخبه ما داریم اما تو بهار الانوار با خه هست، رخبه هست، اسم یه مکانیست. میگه امیرالمومنین علیه السلام تو اون سرزمین رخبه بودن، متکئن تکه داده بودن. خدمتشون وارد شدم، سلام کردم، گفتم کیف است وحده، از امام سوال کردم حالتون چوره، چوری صبح کردید؟ جواب حضرت اینه فرفع رأسه و رد علی و قال، از سرشونو برداشتند و جواب سلام رو دادن و گفتن اصبحت والله محبا لمحبینا. گفتن صبح کردم در حالی که به خدا قسم دوست دارم محبین خودمون رو، اونایی که محب ما هستن منم دوستشون دارم. صابرن علی بغض مبغضنا، اونایی هم که بغض ما رو دارن نسبت به اونا من صبورم، نمیخوام تلافی بکنم تو دلشون. بعدم فرمودن ان محبنا ينتظر الروح والفرج، محب ما مرتب انتظار دارد آسایش و راه فرج از مشکلات را، فی کل یوم و لیلته، تو هر شبانه روز انتظار داره. و این مبغزنا بنا بنیانا فأسس بنیانه على شفا جرف انهار فکأنما بنیانه قد انهار. اشاره به همون آیه سوره توبه کردن که اونایی که مبغز ما هستن لب پرتگاه جهنم قرار دارن، اونها هیچ امید این که از مشکل در بیاین ندارن، بلکه اللحظه نگران افتادن توی جهنم هم. چهل و یک از آثار محبت اهل بیت علیهم السلام نامگذاری نام اونهاست رو فرزندان ما، یکی از آثارشه که وقتی اهل بیت علیهم السلام رو دوست داریم نام اونها رو فرزندانمون میگذاریم. این اثر محبته. یه کسی به امام صادق علیه السلام گفت جوئل تو فداک، انا نسمی به اسمائکم و اسماء آبائکم، ما نامگذاری میکنیم به اسماء شما و اسماء پدرانتون، فینفعنا ذلک، آیا این نفعی هم برای ما داره همین اسم گذاری؟ فقال ای والله، از آن گفتن بله به خدا قسم سود داره براتون. و هل دین و الا الحب، فرمودن اصلا شما بدان که مجموعه دین محبته. یعنی کسی فرض کنید بگید من مؤمن به خدا هستم، اما محبت به خدا تو دلش نیست، دوست ندارد خدا را، دوست ندارد اهل بیت علیه السلام، بدوند روح ندارد دین او، مثل یه جنازه بیروحه. اصلا مجموعه دین رو محبت میچرخه. ما باید تمام وجودم پر از محبت خدا باشه. این جملات که تو دعای ابو حمزه میخونید واقعا انسان نمیتونه درست هضم بکنه. امام سجاد علیه السلام چی میگن به خدا و خستم نمیشه. حالا من و شما ببینید گاهی وقتا 20 سال 30 سال با یکی رفیقی، ما 30 سال سر یه جریان میاد، یه فوش بهمون میده، یه کتکاری، یه مرتبه ارتباط 30 ساله رو قطعش میکنه. اصلا اون 30 ساله ندید میگیریم، این کتکاری رو اینو برجستش میکنه. امام سجاد علیه السلام چی میگه؟ میگن خدایا اگه مرا تو جهنمم بیندازی، با جهنمی هم محشورم بکنی، دست و پام هم تو قل و زنجیر ببندی که نتونم تکون بخورم، بندازی مرا تو آتش، همونجا لأخبرن اهل النار بحبی لک، همونجا تو جهنم هم فریاد میزنم میگم خدا را دوست دارم. انا لا انسا ایادی که عندی، خدای من فراموش نمی کنم محبت های گذشته تو رو که به من چقدر محبت کردی، از بد به تولدم که نه، باید بگم از قبلش، هنو به دنیا نیومده بودم، شیری که نیاز داشتم و در مادر برام گذاشتی که بتونم استفاده بکنم، لطف الهیست در حق من، من چو اینا رو فراموش بکنم؟ وقت بعد حضرت اینا رو به این بیانی هم که من گفتم نمیگن، یه گاهی قسم هم میخورن، فوعزته که خدایا به عزتت قسم میخورم من دست از در خانه تو بر نمیدارم، جای نمیرم، مرا تردم بکنی اینجا هستم. محبت باید اینطوری باشه، محبت خالصانه. حالا خدای متعال که کسی رد نمیکنه، اما میخوایم یه همچین قراری ببندیم با امام زمانمون، یه قرارداد اینطوری میخوام ببندیم که یه فرض کنید 10 سال 20 سال دنبال آقا گشتیم، فرض کنید آقا رو ندیدیم، ارتباط رو قطع نکنیم، چون بعضی رو دیدم مثلا دیگه تو جلسه پیداش نمیشه، میگم چرا دیگه پس تو جلسه دیگه نمیای، کارت حل شد، مشکلت حل شد، میگه نه حل نشد، پس چی شد؟ از اول هم اینا ایماناشون ضعیفه، ایمانای متوسط همینه، یومنید یه سال دو سال شبای جمعه میره مسجد جمکران، بعد یه مرتبه ارتباط رو قطع میکنه. یه از اول هم که میرفت زیاد ایمان نداشت، بعضی هم میرن تازه میخوان امتحان بکنن ببینن چه خبره، خودت امتحان بکن، نمیخواد امام امتحان بکنه، شما امتحان هست چون ایمان خود امتحان بکن. امام هیچ شکی تو کمالشون و تو برخوردشون با ما نیست، مثل اینه که میگن ما نمیدونیم توبمون خدا پذیرف یا نه، میگم شک تو خدا نکن، شک تو خودت بکن، به خودت مراجعه کن ببین واقعا توبه کردی یا نه، هم تو به زبون میگی، اگه تو خودت شک داری خب مشکل مال خودته، توبه درست نکردی، اما اگه مطمئنی پشیمان از گناه هستی شک تو پذیرش خدا نکن، او حتما میپذیره. امام صادق علیه السلام به دنبال این که گفتن اثر میذاره این نامگذاری فرزندانتون، بعد فرمودن قال الله ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، خدای متعال فرمود که اگه خدا رو دوست داشته باشید، خدا رو دوست دارید، باید تبعیت بکنید. این آیه 31 آل عمرانه. تبعیت هم میخوان حضرت بیان کنن یکی از مصادیق تبعیت اینه که نام اهل بیت رو فرزندانتون میگذارید. حالا من گاهی جوانان میان یه نامهای ناجوری روشونه، میان پیش ما میگن چیکار بکنیم، یا مشکلی نیست که، اولا شما میتونی پدر مادرت رو عاق بکنی، این روایت دارد، اگه کسی پدرش یا مادرش اسم ناجوری روش گذاشته میتونه روز قیامت نارضایتی خود همینجا نارضایت خودش از پدر مادرش اعلان بکنه، بگه من از شما راضی نیستم، این همه اسم خوب بود، اسم اینطوری چرا من گذاشتی، من رضایت از شما نداره. یکی از حقوق فرزند به پدر و مادرها همینه که اسم خوب باید رو بچه هاشون بگذارن. بعد از اون میگم حالا پدرت مادرت این کار کرد، روایت هم میگه میتونی عاقشون بکنه، اینایی که گفتم چون روایت میگه من میگم، ولی ما جرات نداریم بگیم کسی علیه پدر مادرش حرف بزنه، اما کار پدر مادر اونقدر زشته که حدیث داره میتونه اونها رو عاقشون بکنه. بعد هم میگم حالا راه بازه، شما یه جلسه بگی یه سوری بدو فوری اسم خوبی رو برای خودت بگذار، بعدم اعلام بکن دیگه راضی نیستم اسم گذشته رو کسی برام بفرست، یه صورت جلسه هم بکنی برو فوری شناسنامه بدم عوض بکنه دیگه، حالا اختیار خودتونی که دارید که اسم عوض بکنید، بذارید نام یکی از شهدا معصوم علیهم السلام که در واقع 7 اسم دارن، اسامی معصومین علیهم السلام 7 بیشتر نیست، این نام ها رو رو خودتون بگذارید و بذارید افراد وقتی صداتون میزنن اون نام ها بایه برکت تو زندگی است، روز قیامت هم بذارید با نام خوب صداتون بزنن و با این کارها اظهار محبت خودتون رو به اهل بیت علیهم السلام نشون بدید. چهل و دو فرمود کسی که محبت امیرالمومنین علیه السلام رو داره ملائکه براش استغفار میکنن. من یادم اومد تو زیارت جامعه، نه این جامعه معروف، اون جامعه ائمه المؤمنین آخر مفاتیح هست اونجا، اونجا داره که و انما یتقرب اهل السماء بحبکم والبراءه من اعدائکم والاستغفار لشیعتکم و محبیکم، اون عبارت بی‌نظیری هم هست، من دیگه جای دیگه ندیدم، که می‌فرماد ملائکه آسمان ها وقتی میخوان به خدا نزدیک بشون یکی از راه نزدیکشون اینه که برای شیعیان استغفار میکنن، و یکی هم راه دیگه اینه بیزاری از دشمنان میجوین، با بیزاری از دشمنان اهل بیت به خدا نزدیک میشن. بعدش هم داره و تواتر البکاء علی مصابکم، ملائکه وقتی میخوان به خدا نزدیک میشن میشینن پی در پی گریه میکنن برای مصیبت های اهل بیت علیهم السلام، راه تقرب و یاد من و شما میدن، چون ملائکه اشتباه نمی کنن. ما میخوایم به خدا نزدیک بشیم نمیدونیم باید چه بکنیم، اما ملائکه میدونن فوت و فن جهان در اختیارشونه، 3-4 تا چیزو تو اون عبارت ذکر کرده، چون حالا مراجعه نکردم مراجعه بکنید اونجا ببینید، یه سخنرانی هم حدود 30 سال پیش تو این زمینه داشتم، البته منطقه دیگه تو این زمینه صحبت نکردم، الان ذهنم منتقل شد به اونجا مجددا. عبارت اینجا اینه: من احب علیان استغفرت له الملائکه، اینه که محبت علی علیه السلام رو دارن ملائکه براشون استغفار میکنن. دنبالش داره که درهای بهشتم به روی اینا باز میشه که از هر دری که بخواد بدون حساب وارد بشه. اینا قبلا گفتیم کتاب او به یمین او، یعنی به دست راستش داده میشه، که از هم اول گفتیم پرونده عمل وقتی به دست راستی کسی میدن، این بدون این که بخواد نگاه بکنه باید بدون اهل بهشته، اگر هم کسی به دست چپش دادن یا از پشت سر زدن تو کلش گفتن بگی پرونده دار، مثل اینه که کارنامه اعمالشون صفر است، از پشت سر میذاره تو کلش پرت میکنه، از اول باید بدون رفوزه شده، این اهل جهنمه، پناه میبریم به خدا. اینا رو چون قبلا گفتیم من شماره برای اینا دیگه نزدم، اما تو این روایت اومده 43 داره حاسبه حساب الانبیا، محب اهل بیت علیهم السلام به روش انبیا باش محاسبه میشه. چی تو خدا با انبیا آسان میگیره؟ انبیا که گرفتاری ندارن، راحت وارد بهش میشن. محب اهل بیت علیهم السلام اینطوریه. 44 فرمود تا از دنیا نرفته از حوض کوثر می نوشد، نه تو قیامت ها، تو همین دنیا. لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، از کوثر می نوشد. اینا رو من دیگه نمی فهمم چیه، اما به ذهنم میاد که گاهی اولیای خدا مرحوم شهید آیت الله مطهری مثلا تو خواب میگن، خوابای میدیدن که تو خواب مثلا یه قطره بهشون میدادن، میل میکردن، گاهی یه ظرف جامی رو بهشون میدادن. علامه طباطبایی تو بیداری مکاشفه میشه براشون. علامه میگن که من تو مسجد سهله بودم، یه ملک اومد دست راست به من نشست، یه ظرف آب بهشتی جام دستش بود، به من تعارف کرد. استادشون آقای قاضی گفته بودن اگر یه عنایت‌های ویژه‌ای بهتون شد دل نبندید به اینا تا بالاترشو بهتون بدن. آقای طباطبایی میفرمه من یاد حرف استادم بودم، روم از این ور کردم، نگاه به ملک نکردم. ملک تا دید من روم از واکن از پشت من دور زد، من دور این طرف آدواره جام آب رو تعارف من کرد، من دوره بهش اعتنا نکردم، رفت بالا. بعد از این صحنه وقتی میان پیش استادشون آقای قاضی، هیچی نمیگن، آقای قاضی بهشون میگن، میگن آقای طباطبایی چی دیدید تو مسجد سهله بگید. 3-4 نفر دیگه هم اونجا بودن، عمدن میخواستن آقای طباطبایی به حرف بگیرن تا بگن که اونام که اونجا بودن بشنوند، بعدم نقل بکنن برای من و شما که بدونید اینه. بعد نگید این حدیثا چیه، فرما تا تو دنیاست محب اهل بیت علیهم السلام از حوض کوثر بهش می نوشانه. انشاءالله همتون از این آب استفاده بکنید و لذتشو ببرید. کیفیتشو دیگه نمیدانم چطوری بهتون میدن نمیدونم، اما این محبت این کارو براتون میکنه. 45 فرمود یأکل من شجرت طوبا، از درخت طوبا استفاده میکنه، میخوره درخت طوبا را. توضیحشو در مفاتیح تو اول ماه شعبان اونجا محدث قومی اونجا توضیح دادن که یه درختیست اونجا ریشاش در خانه چهارده معصوم علیه السلامه و شاخهای او در کل بهشت رفته، تمام بهشتیایی که هر کدامشون هم فکر نکنید بهشتشون مثل اینجاست، بهشت هر کسی میگه به اندازه ایست که کل افراد بهشتی ها رو میتونه دعوت بکنه، مهمانی بکنه. و یعنی یه بهشت به یکی میدن به اندازه کل این جهان، وسعت اونجا و اینجا خیلی فرق میکنه. حالا اون درخت طوبا دیگه چیه که میلیاردها انسانی که تو بهشتن هر کدامشون یه شاخه از این طوبا تون جا وجود داره و میفرماد این محب اهل بیت علیهم السلام از اون درخت استفاده میکنه. 46 و یرا مکانه من الجنه، تو همین دنیا جایگاه تو بهششو بهش نشون میده. اینم من خیلی سراغ دارم کسانی که الان بعضشون هم زنده هستن، تو خواب نشونشون دادن جایگاه تو بهششو میبینه و میداند کجا قرار میگیره. 47 فرمود یحون الله علیه سکرات الموت، سکرات موت خداوند برش آسان میکنه. 48 جعل قبره روضة من رياض الجنه، محب اهل بیت رو خداوند قبرشو باقی از باغهای بهش قرار میده. و اینو بعضی هم دیدن دا، آره فقط فکر نکنون که از دنیا میره احساس باغ میکنه، بعضیایی که در وادی السلام رفتن مشاهده کردن، مکاشفات که اتفاق افتاده برای بعضی، دیدن که این مؤمنینی که اونجا مدفونن در چه باغهایی قرار دارن. و یک سال هم یه داستانش خدمتون گفتم که یکی از اینا اصلا میره، با اینکه هنوز دنیا نرفته بوده، اما یکی از مرده ها دعوتش میکنه، میگه اگه میخوای ببینی باغ ما کجاست، میبردش. خلاصه یه دوری میزنه و دوره بر میگرده میاد و وارد دنیا میشه. 49. به اندازه هر عرقی که در بدن او، قطره‌های عرقی که رو بدن این محب است، خداوند یه حوری بهش عطا میکنه. اینم یکی از لطفای خداست. اعطاه الله فی الجنه به کل عرق فی بدنه حورا. 70 فی 80 من اهل بیته. تو 80 نفر از اهل بیتش خداوند شفاعت این محب رو میپذیره. قبلا یه روایت داشتیم تو 100 تا میگفت، اینجا میگه 80 تا. نشون میده محبت ها شدت و ضعف داره، هرچه محبت شدیدتر بشه تقربش به خداوند بالاتره، و تقرب هرچه بیشتر شد شفاعت بیشتری میتونه بکنه چون آبرو داره. اینو من جز شمارش عرض نمی کنم چون قبلا خونده بودیم. 50 میفرماد به هر عدد مویی که در بدن او هست خداوند یک بهش، یه باغ تو بهش بهش عطا میکنه. لهو به کل شعرت علا بدنهی حدیقتون فل جنه. خوشبال اونه که موهاشون فرپشته، خلاص بیشتر مو داره. خب من چون بس ادامه داره، من میخواستم روایت رو تمام، این یه دونه روایت خیلی طولانیه، اجازه بدید که بقیه این رو تا همین شماره 50 کافیه، بقیش انشاءالله فردا خدمتون از خواهم کرد. اگر بدانیم که محبت از جانب امام هم نسبت به ماست، اینو کمتر ما بهش توجه میکنیم و خیال میکنیم فقط ما اظهار علاقه به امام داریم میکنیم. امام صادق علیه السلام قسم میخورن، میگن والله من از پدر مهربان به شما مهربانتر به شما هستم. و نمونه شو من باید تو داستان علی ابن مهزیار خدمتون بگم که 20 سال میرفت مکه به نیت این که امام رو زیارت بکنه، اما موفق نمیشد. به خیال خودش فکر کرد امام دوستش ندارن، نمیخوان. محبت یه طرف هم بدستا، یعنیش ما یکی دوست داشته باشیم اون هیچ علاقه به ما نداشته باشه، هیچی، باعث ذلت انسانه، باعث تکبر اون طرف مقابل ممکنه بشه اگه تربیت نشده باشه، و خلاصه ضرر به انسان وارد میشه. اما همچه با خدا انسان میره محبتشو خرج میکنه، نه اونجا اینطوری نیست، هرچی علاقه دارید علاقه متقابل بهتون هست. علی ابن مهزیار اینو نمیدونست، فکر میکرد خودش به امام علاقه داره. بعدم نگاه کرد 20 ساله هر سال میرد مکه، مکه هم چقدر دنبال امام، این طرف اون طرف عرفات، مشعر، منا، مسجد حرام میگرده، امامو نمیبینه. دیگه مایوس شد، به هر دلیلی گفت دیگه من نمیرم. رفقاش سال بعد اومدن دنبالش گفتن، چون هر سال با هم میرفتن، گفتن بیا بریم، گفت دیگه من نمیام. هی گفتن برای چی؟ گفت من کار دارم، مشکل دارم. حالا 20 سال بود با رفقاشون با هم وعده میذاشتن میرفتن، اما دیگه نرفت، گفت دیگه من نمیتونم بیام. فکرشم این بود، میگفت امام نمیذارن، نمیخوان، دوستم ندارن، یه همچین چیزایی، به کسی حرف نمیزد، اما این بود تو ذهنش. چند وقت بعد، چند شب بعد خواب دید، تو خواب یه منادی تو آسمان صدا زد علی ابن مهزیار امسال بیا مکه، انشالله موفق به دیدار میشی. همچی از خواب بیدار شد، این خواب داره او رو امیدوارش کرد، رفت رفقاش صدا زد و گفت من امسالم میام، و رفقاش گفتم بس تو هفته گذشته میگفتی نمیام، گفتی حالا مشکلم حل شد انشالله. با رفقات دوره مسیر را افتاد، رفت اهل اهواز بود، میرفتن عراق عتبات، بعد از اونجا میرفتن تو عتبات، ای امید داشت که شاید اون خوابی که دیده اونجا تعبیر بشه، دید خبری نیست، رفت مدینه و اونجا هم باز خبری نشد، و گفت تو موسم حج یه حتما قطعیه، اونجا هم باز خبری نشد، و هرچه خبر نمیشد ای اشتیاقش چند برابر میشد، چون وعده بهش داده بودن، بعد این وعده عملی نشه چیه؟ حالا مشکلشو بعد امام بهش گفتن، یعنی فکر نکنید تو اینجا بی دلیل یه کسی محروم میشه، تمام مسائل دقیقش تو عالم بالا مشخصه، خیلی دقیق واضحه، حتی اگر ریز باشه، مثقال از ذره‌تن باشه، همه اینا واضحه. برای ما گاهی اینطور نیست، غافلیم. اعمال حجش هم تمام شد و یه شب تو مسجد حرام نشسته بود، کعبه رو نگاه میکرد، با خودش حرف میزد، میگفت ببین امسال هم تمام شد، پس این وعده چی بود به ما دادن؟ حجمون هم که تمام شد، ولی دیگه داریم چند رو دیگه باید کارمون رو بکنیم، برگردیم به وطنمون. نشسته بودم تو با خودش راز و نیاز میکرد، دید یه آقایی وارد مطاف شد، برن تواف میکنن، چهره معلوم بود، چهره غیر معمول، افراد عادیه، اینایی که مکه مشرف شدن میدونن تو موسم حج گاهی تو بین چند هزار انسان یوم ندی انسان استثنائیه، قیافه ها مشخصه، به قول بعضی ها نور بالا میزنن، بعضی ها نور پایین میزنن، بعضی ها اصلا نور ندارن، اینا اونجا مشخصه که دوره سال اصلا کسی نمیبینه دینها را، اما تو موسم حج چون اینا هر سال میان مکه و گذرنامه که نمیخوان که، اینا با تیول عرض میان و بر میگردن، یاران حضرت زیادن و میان اونجا که میان دیگه همه میبینندشون، منتها این که میخواد گیرندگیش قوی باشه، آنتنش بیگیره، فوری میفهمه، فوری میگه این فرق میکنه با دیگران. علی ابن مهزیار این طوری شد، ولی از قبل قراردادی با کسی نگذاشته بود، خیلی هم دارن تو طواف دارن میچرخن، اما این که یه مرتبه چشمش به یه نفر افتاد معلومه که یه گیرایی خاصی داشته، یه مرتبه چشمش افتاد به اون جوان و دیگه چشم دوخ روی او، این دور میزد دور بعدی دوره نگاش میکرد، این حساس شد، این کیه؟ هفت دور او تمام شد، اومدن دور کرد نمازم خوندند و بعد اومدن پهلو علی ابن مهزیار نشستن، یه مقدار خوشوبش کردن باش، سلام و احوالپرسی، و یه مرتبه هم یه چی نگفتن که سکته بکنه، میگن بلند شو بریم خدمت امام زمان علیه السلام، اینطوری نه، خیلی یواش یواش گفتن خب اهل کجا هستی؟ گفت اهل اهواز هستم، گفتن خب باریکلا، حالا این خیال میکرد نمیشناسنده، اون کاملا میشناخت علی ابن مهزیار، مدام خواست یه مقدار سر صحبت رو باش باز بکنه، گوه مال اهوازی، خدا فلانی رحمتش کنه، اونم مال اهواز بود، چه آدم خوبی بود، نماز شب میخوند، با خدا خیلی مناجات داشت، چی؟ گفت بله همینطور، از فوت شده. بعد بهش گفت علی ابن مهزیار میشناسیش؟ گفت خودم، گفت خودتی، یه جوری حرف میزد که یعنی تازه میخواد آشنایی برقرار بکنه، در حال که مأمور امام بود، چطور نمیشناسه؟ کاملا میشناختش. گفت خودت هستی، خب اهلا و سهلا، خوش به سعادتت. یه مقدار با هم با صحبت کرد و کم کم یه مقدار که اونس گرفتن وقت بهش گفت من از طرف امام مأمورم، به من گفتن بیام شما رو ببرم خدمتشون. تا اینو شنید یه مرتبه جا خورد، بعد از 20 سال یه مرتبه جا خورد، گفت چی کجا؟ بلند شد که کار، گفت نه عجله نکن، شما باید از رفقات جدا بشی، رفقا میخوان برگردن برن، شما برو باشون خداحافظی کن اینا برن، چون اونا نباید تو جریان کار قرار بگیرن، مصلحت نیست دیگه. و نصف شب باش وعده کردم اونجا کنار مشاهرام، گفت بیا اینجا دم کوه صفا، گفت بیا اینجا تو با هم بریم. علی ابن مزیم رفت خونه و کاراشو کرد و اساسشو جمع کرد و به رفقاش هم گفت من یه کاری پیدا کردم، چند روزی نمیام، شما برید. هی رفقا گفتن کجا، چی چیه، ما هم میام. گفت نه من یه کاری خواستم، فقط اهواز رفتید بگید من میام چند روز دیگه. کاراشو کرد، اساسشو جمع کرد و سوار بر اسب شد و اومد طبق وعده نصف شب اومد و اون شخص واسطه هم اومده بود بردش. میگه رفتیم طرف طائف، یه چند کیلومتری چند ساعتی مسیر راه بوده که تا نصف شب، میگه رفتیم تا وقت نماز شب که شد یه جا رسیم آب بود، گفت پیاده شو اینجا وضو بگیر نماز شبتو بخون. نماز شب رو خوندیم و نماز صبح رو بعد دوباره مجدد سوار شدیم. یه یک ساعتی دیگه هوا روشن شده بود، یه کاملا صحرا و اینا رو میدیدیم تو مسیر. یه جلسیم یه دامنه کوهی بود نشونم داد، گفت دامنه کوه نگاه کن چی میبینی. دقت کردن یه خیمه ای از دور تو دامنه کوه نصب شده بود. گفتم مثل یه خیمه ای میبینم. گفت درسته، مقصود تو که سالهاست دنبالش میگردی زیر این خیمه نشسته. خلاصه چند قدم رفتیم جلو، گفت پیاده شو اسب رها کن. خواستم اسب رو افسارش رو ببندم، گفت نه نیاز نیست، شما اینجا کسی نمیاد، اینجا همه در امنیتن، اسب زمان بستم میدونه کجا اومده، اینه که مشکل نیم، رها کن اسب رو بیا. اسب رها کردیم و اومدیم جلو تا پشت درب خیمه آمدیم و گفت بیست و من اول از امام اجازه بگیرم. اجازه گرفت و بعد وارد شد خدمت امام، دیگر افتاد رو دست و پای حضرت و میبوسید و اظهار ارادت میکرد به امام و علاقه خودشو آشکار میکرد. یه جمله ای داره امام علیه السلام فرمودن بهش، علی ابن مهزیار من شب و روز منتظر تو بودم، چرا زودتر نیومدی؟ این جواب اون سوالی بود که میگه من 20 سال است دنبال آقا دارم میگردم، آقا نمیخوان، به عکس آقا میخوان، میگن چرا نمیای؟ میگن 20 سال من منتظرتم، شب منتظرم که روز بیای نمیای، روز منتظرم شب بیای نمیای. هم تو بازم علی ابن مهزیان نفهمید منظور امام چیه، چون نفهمید یه حرف اشتباهی زد، گفت که کسی نبود که راهنمایی بکنه بگه جا شما کجاست من زودتر بیام خدمت. حضرت فرمودن کسی نبود، کسی نبود، کسی نبود. میگه سه بار گفتن دست مبارکشون هم رو زمین داشتن، علامت میزدن رو زمین، گفتن کسی نبود. یعنی چه حرفیه میزنی؟ کسی نبود یعنی چه؟ باید میخواستم که 20 سال پیش 10 سال پیش همین واسطه رو من میفرستم میمدی پیش من، برای امام که کاری نداره که. فهمدن لکن اعمال شما نمیگذاش بیای پیش من، یعنی 20 سال که شما داری میگی یا من میخواستم بیای، عملت نمیذاش بیای پیش من، من منتظر این بودم که عملتو اصلاح بکنی، شب و روز منتظر اصلاحت بودم. و سه تا عیبشو ازت بیان کردن، گفتن دنبال تکثر اموال بودی، یعنی دنبال پول جمع کردن بودی. این پول حلالا که این انشاءالله بعدا خدمتون خواهم گفت تو دعای ابو حمزم داره، سیدی اخرج حب الدنیا عن قلبی وجمع بینی و بین المصطفی و آله. محبت دنیا وقتی میاد ما را از پیامبر اهل بیتشون جدا میکنه. بذار میگهد اخرج حب الدنیا، این حب دنیا از دلم بیرون کن. وقتی رفت بیرون وقت خدمت امام میرسه، وجمع بینی و بین المصطفی و آله. این راه کارای مهمیه، انشاءالله آینده خدمتون میگم. اما اجبالا بدونید مال حرام که هیچی، مال حلالش هم وقتی زیاد از نیاز انسان شد فکر مشغوله. چند از انسان نیاز داره؟ ارزش این رو داره که انسان عمرشو فوق نیازش صرف دنیا بکنه، دیگه برسه تا جایی که مغازش هم نبنده، میخواد نیم ساعت بره یه نمازی بخونه، یه معارف دین زود، یا اصلا نماز نمیره، یا تو نماز دوم میاد که فرصت زیاد چیز نشه، دو تا نمازشو با یه نماز امام جماعت تو هم میکنه، دو زود فرار میکنه میره. خب چیکار بکنه؟ این کارای اینطوری به کجا میرسیم؟ حضرت و علی ابن مزیار گفتن یکی از عیبای تو این بود دنبال تکثیر مال بودی، دوم فرمودن صله رحم نمی کردی، و سوم فرمودن رسیدگی به فقرا هم نمی کردی. سه تا عیبشو حضرت دست روش گذاشتن. گناه نمی کردن، حتی صله رحم اگه انسان نکنه و حرامه این، اما تکثیر مال این که حرام نیست، فقط دل میافتد به سمت محبت دنیا. از اون طرف هم میگن به فقرا رسیدگی نمی کردی، پول داشتی کمکش نمی کردی. ایناست و چند روز در خدمت امام بود و بعد حضرت او رو مرخصش کردن، یه پولی هم میگه به امام داد علی ابن مهزیار که حضرت نپذیرفتن، گفتن این مورد نیاز خودت واقع میشه، بهش برگردوندند و میخواست خدمت امام بمونه اما مسئله دیگه نبود، امام مرخصش کردن. وقتی برگشت این چند روز حالت که با امام مجالست کرده بود آنچنان او را عوضش کرده بود، آسمانیش کرده بود که نمیتونست با مردم بنشینه درست حرف بزنه، اصلا منزجر بود از دنیا. من فقط تشبیهی که میتونم بکنم برای بعضی عزیزانی که اعتکاف کردن، به اونا میتونم بگم که لمس کردید میدونید چیه، که سه روز همچه که دلش انسان از دنیا خوب میکنه، روز سوم وقتی بهش میگم در مسجد بازه دیگه، آزادی دیگه، میتونید برید بیرون، نشسته گریه میکنه میگه کجا برم، نمیخوام دیگه از مسجد برم بیرون، چون سه روز تو مسجد مونده لذت ارتباط با خدا رو چشیده، رفته بالا، حالا نه پاش از مسجد بذارت بیرون دوره چشمش میفتد به ماشینا و خونه ها و زر و زیور دنیا و این چیزا، میگه چیکار بکنه. میگن وقتی پسر مهزیار اومد اهواز میمدن دیدنش، اما میدونن حواسش پرته، این باش عرب میزنن دن حواسش چیز دیگه است. اونایی که نمیدونستن چه خبره میگفتن دیوانه شده، علی ابن عزیز از مکه برگشته حواسش پرت شده، خبر نداشتن چی شده. ای غائب از نظر به خدا می سپارم، ای غائب از نظر به خدا می سپارم، جانم بسوختی و به جان دوست دارم تا دامن کفن نکشم زیر زیر پای خاک. باور مکن که دست زدا من بدارم ایت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. سر مقدس امام رو بالای نیزه کرده و هو رأس قمریان زهرین. سر مثل پاره ماه بود. نوشتن گاهی باد میوزید محاسن امام را حرکت میداد. نمیدانم خواهرشون دخترشون وقتی چشمشون به این سر متعر میافتاد چه حالی پیدا میکرده. یا هلال لما استتم کمالا غاله خسفه فابدا غروبا. ای هلال زینم ای ماه شب اول من ای ماهی که هنوز کامل نشده بودی زود غروب کردی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغنی کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اکس کل عریان. اللهم اقوی دین کل مدین. اللهم فرج عن کل مکروب. اللهم رد کل غریب. اللهم فک کل اسیر. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير.